رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالم. مسئله که در دو جلسه پیش که در ماه صفر قرار گرفتیم و روش آخرین جلسه که از جلسه عرفان اصطلاحی و عرفای مصطلح و اصطلاحی بحث کردیم، اون مسئله که مطرح شد این بودش که یک سری از عرفای اصطلاحی اینجا آمدن از خودشون به صورت سلیقه‌ای این مطلب رو در آوردن که از کار و اوراد، اوراد جمع ورده، ورد یعنی هم مثلا ذکر یه چیزی رو گفتن، حالا زیر لب بهش میگن ورد. میگه آقا این از کار و اوراد رو از خودشون در آوردن و اینها میگن که آقا این گونه باید ذکر گفت و ورد گفت. بحث سر این بودش که آیا این درسته یا غلطه، میشه بهش اطمینان کرد، نمیشه بهش اطمینان کرد، به چه صورت. اینو ما داشتیم صحبت میکردیم. یک قسمتی از یک کتابی برای شما من خوندم که یه قسمت دیگه هم هست، اونم برای شما میخونم انشالله و میریم بقیه بحثو با امید خدا خواهیم داشت. اگر به یاد داشته باشید در دو جلسه پیش گفتیم که محمد غزالی که از دانشمندان اهل سنت هست و کتاب معروفی هم داره به نام احیاء علوم الدین، این در جلد 8 صفحه 141 یه طریقه ذکری رو بیان کرده بود که ما برای شما خوندیم اون طریقه رو. یه نمونه دیگه برای شما عرض میکنیم، یه نتیجه مهمی میخواییم بگیریم که ببینید نتیجه‌مون چی هست. دقت بکنید، فردی هست که حالا من این رو بخونم برای شما، یه صلواتی بفرستید. به نام سعدالدین کاشغری با غین، این مجله معارف اینو نقل کرده، این مجله معارف شماره 42. اگر این فرد رو سرچ کنید حالا میتونید که ببینید مثلا چه کتابایی داره و این تو کتابش چی بیان کرد. ببینید وقتی نحوه بیان ذکر ورد حالا هرچی این دست غیر معصوم بیفته، ببینید چه حالتی پیدا میکنه. این فرد میگه که راجب لا اله الا الله میخواد بگه، ذکر لا اله الا الله رو بگید به این طریقی که من میگم بگید. این داره میگه، این فرد میگه، ببینید چی میگه. میگه و کیفیت گفتن آن و کیفیت گفتن آن است که زبان را بر کام میچسبانند. حالا شما خوب گوش کنید، اینا هم که تکیه دادن یه حالت پاییز هم هستی، وقتی آدم میره در یه حالت ملکوتی دوباره برمیگرده، اینا هم دقت بکنن که رو صندلی هم نشستن اینا، ببینن تمرین هم بکنن ببینن این واقعا این کار رو میشه اصلا انجام داد یا نه. میگه طریقه گفتنش آن است که زبان را بر کام میچسبانن و نفس را در درون نگه میدارن آن مقدار که میتوانن و متوجه قلب صنوبری، صنوبری یعنی همین قلب، میشوند که ذکر از قلب گفته شود نه از معده. یعنی انقدر این نشسته قبلش راجع به آناتومی بدن تحقیق بکنه که ذکر رو قلبم نمیگه، ذکر رو این آلات گفتاری میگن. درست میگم اینو من یا نه؟ اگه غلط میگم شما بگین. کبد و کلیه و اینا تو ذکر گفتن کاری ندارن اصلا، ذکر رو آلات گفتاری میگه، یعنی دهان، زبان، دندان ها نقش مؤثری دارن، لثه های بالا و پایین، فک ها، اینا میشه آلات گفتاری، حنجره و اینا. ایشون اومده میگه که ذکر از قلب گفته شود نه از معده. اصلا هیچ کدوم اینا در گفتن ذکر نقشی ندارن. حالا این از عرفای بزرگم برای بین همون عرفاست که قبول دارن. یعنی میباید که اثر حرارت فکر به دل برسد و پیش از وصول به دل در محاذی معده و غیر آن منقطع نشود. و این توجه را مهم می‌دارم و در عقب هر ذکری ملاحظه این معنا را که خداوند و مقصود من تویی و رضای من تویی مرئی می‌دارم. بعد نوشته که و این مشغولی را در جمیع احوال در رفتن و آمدن و طعام خوردن و وضو ساختن نگه می‌دارم. و امری دیگر هست، میگه یه طریق دیگه من بهتون یاد میدم راجع به ذکر گفتن، فقط بخونین چون ماه ربیع الاوله، بعد نیستش که حالا یه خنده هم رو لباتون میاد اینا، این روزها هم انقدر التهاب هست که خنده از رو لبای مردم رفته باشه، حالا با این بخندین بعد نیست، من خدا داره میخندونه همم. و امری دیگر هست که بعضی زیاده میکنن و آن این است که یک سر الف لا رو از سر ناف اعتبار میکنن، ناف یعنی اینجا، و کرسی لا را بر سینه راست این قسمت و یک لا را بر قلب صنوبری و اله را متصل کرسی که بر سینه راست واقع شده است و بقیه را متصل قلب اعتبار می کنن. این شکل را به این کیفیت نگه می دارن و به ذکر مشغول بران طریقه که مذکور شد می باشن. طریقه ذکر ایشان این است و الله اعلم، تازه خدا بهتر میدونه که چی به چیه. تازه این چرت و پرت ها شما میگی اون وقت چی میشه؟ اینها رو تو حوزه ها رواج نه، دانشگاه که اصلا فکر اینها نیستن، که دانشجوان و دانشگاه همینه که شما داری میبینی، یعنی اصلا گوششون به حرف کسی بده کانی عمده دانشگاه ها و اینا، اصلا توی فاز دیگری هستن. اون که هیچ، شما برو تو حوزه ها، بعد یک سری از طلاب که ما بعضی هاشون بزرگ شدن امام جماعت و فلان اینا داریم میبینیم که اینها اومدن و عرض به خدمتتون که سخنرانی هم بعضا میکنن، صحبت هم میکنن و شما میبینید تو صحبتاشون یک حرفای چیزهایی دارن اینا میگن که نشأت گرفته از همین چرت و پرت هاست، از همین پرت و پلاها که اینها تو کتاباشون گفتن. بعد کمترین خسارت این چیه؟ کمترین خسارتش اینه که اون طلبه‌ای که میره تو حوزه علمیه یا حالا بیرون حوزه هم باشه بده یه همچین چیزی بخونه بخواد کار کنه، وقتی میبینه که یه طریقی جلو پاشه یه عارف اصطلاحی هم اینو گفته و نمیتونه انجام بده چیکار میکنه؟ میگه ما که نمیتونیم انجام بدیم، اصلا ولش کن، قید همه چی رو میزنیم، مثل همین الان میشه دیگه، طرف دیگه میبینه اون کار نمیتونه بکنه، اون کارم که نمیشه، اون کارم که نمیذاره بکنه، قید همه چی رو میزنه دیگه. این اتفاق میفته، این اتفاق وحشتناک میفته، چون این خود جای بحث داره. اینم یک چیزی که من گفتم که عرض کردم حالا داشته باشید که اینها آمده ما رو کتاباشون هم داریم میخونیم که به شما میگه. حالا اینجا این سوال پیش میاد که آیا برای گفتن اذکار و اوراد در شارع مقدس طریقه خاصی اصلا پیشنهاد شده است؟ این یه سوال، ما به این سوال جواب بدیم. ایناست که این عرفای اصطلاحی گفتن. آیا برای گفتن اذکار و اوراد در شارع مقدس طریقه خاصی پیشنهاد شده است؟ بله، طریقه خاصی پیشنهاد شده، ولی نه طریقه ای باشد، دقت کنید، نه طریقه ای باشد که مخاطب نتونه اونو انجام بده، دقت بکنید، نتونه اون یا نفهمه چجوری رو انجام بده. خیلی ساده، موقع برای ذکر گذاشته، زمان گذاشته، مکان گذاشته، چجوری باید بگین اینو گذاشته، یه صلوات بپرسی، این از ایشون بگی خاموشش کن براش، دیوانه کردن خودم نمیتونه. طریقه خاصی گذاشته برای این ذکر، روز خاص، زمان خاص، مکان خاص، اینو گذاشته برای ذکر. و این که حالا باید فلان طور حتما این ذکر رو بگن، نه، شارع مقدس چنین چیزی نداره. چجوری باید این ذکر گفته بشه؟ اینو دقت داشته باشن دوستان جوان ما، مخصوصا آقایون خانوم ها، فقط بر مبنای دستور قرآن کریم و سنت نبوی، یعنی امامان معصوم، فقط دستور قرآن کریم و امامان معصوم، فقط. آقا یکی من باعث تأسفه که میبینم یکی اومده همچی میکنه، آره فلان عالم دینی فرمودن تو نمازتون اینو بگید. من حتی اون عالم دینی هم خیلی آدم خوب، از عرفای اصطلاحی هم نیست، آدم بسیار خوب، مهذب، پاکیزه، خوب، ولی من یه چیزی به شما عرض میکنم. آقا ما یه عالم دین داریم دسته گل، اصلا اهل بهش، هیچ حرفی هم نیست، اصلا جز این عرفای مصطلح هم نیست. ایشون اومده به ما میگه آقا تو قنوت نماز یا تو ذکر، رکوع نماز یا تو سجود نماز این ذکر رو بگی. من از شما سوال میکنم، وقتی ما از امامان معصوم و قرآن کریم برای ذکر دستور داریم، کدومشو بریم انجام بدیم؟ حتی اگر اون عالم دینی آدم چی؟ خیلی خوبی هم. ما باید بریم رو قرآن، ما باید بریم رو روایات نبوی. ما اگه مردم رو برده بودیم رو معیار قرآن و روایات نبوی، سنت پیغمبر، واقعا همه رو سوق میدادیم به اون سمت، خدا گواه هست، خدا گواه هست، خدا گواه هست، یک سری از این مشکلات اخلاقی و اجتماعی امروز رو نداشتیم. ما مردم ها فرستادیم در خونه مداها، آقا مداها بده؟ نه، اگه حرف خوب بزنه خوب، حرف بد بزنه حرفش حرف بدی. آقا مداد داریم حرف خوب هم میزنه، این مدا که حرف خوب میزنه عالم دینیه؟ نه. از ایشون باید تقلید کنیم؟ نه. ایشون گفت تو شعراش که اینجوری، خب بگه، آنکه عالم دینی نی، مداه، مرسی خانه، احترام بهش بذار، تا وقتی که چیز خوب هم داره میخونه احترامش هم واجبه، در خونه امام حسین فلان خدا خیرش بده، با نیتش حالا هر جوری هست، ما هم نمیدونیم آخر سر نوکن امام حسین میشینه، اونا شما نمیدونیم. اما مداه عالم دینی نیست. عالم دینی که از خودش حرف بزنه با عالم دینی که از رو قرآن و روایات صحبت کنه چند تا میشه؟ میشه دوتا. کدوم شما باید بریم عمل کنیم؟ شما جواب بدید. اون عالمی که چی؟ از روی قرآن و سنت داره صحبت میکنه، نه از خودش حرف بزنه، اگر چه آدم خوبی باشه. ولی خیلی الان من میبینم آقایون جوانهای یه موبایلی گرفتن یه عکس عالم دینی بنده خونه، خدا رحمتشون و خدا بیامرزه، یه ذکر تو نماز اینجوری بگه، ایشون گفت خودش بره بگه. شما ببین امیرالمومنین چی گفته بگو، امام سجاد چی فرموده بگو، قرآن چی فرموده بگو. ما نمی کنیم این کارا رو، اینا داستان درست کرده برا ما. عرفای اصطلاحی که اصلا پا رو روگاز گشتن، سلیقه‌ای همین چرت و پرتایی که از خودشون در آوردن و گفتن اینا رو بیایم بگیم به این صورت‌ها، اون جلسه یکیشو گفتیم، این جلسه هم یکیشو گفتیم بهتون، که اومدن اینها رو گفتن ما برای شما خوندیم، در حالی که هیچ کدوم از این چیزهایی که اینها گفتن به عنوان عرفای مستلک هستن هیچ کدومش مؤید شرعی نداره. یعنی شارع مقدس به من شما جواب بدید تأییدش چی؟ نمی کن. فقط هم گفتن از کار این عرفای مستلک چی میشه؟ میشه آب در هاون کوبیدن. یعنی هر دستوری که این عرفای مستلم میدن شما انجام میدید، میشه آب در هاون کوبیدن. مولای شیرازی اینو گفته، آقای حسنزاده اون رو گفته، آقای نمیدونم حسینزاده اینو گفته، آقای نم کیا گفت، اینو میشه آب در هاون کوبیدن. کتابش هم شما میرین میخرین میذارین خونه، از روی این گفتن این ذکرها رو بگین، یک کتاب داروخانه معنوی هم درست میشه. اینا یه سریش داش خوبه از معصومی مثلا نشه، استدلالش هم فلان عالم گفتن اینجوری گفته که گفت. ما لزومی نداره هر روز بونم شیم دنبال یکی از اینا راه بیافتیم بریم، که ما باید دنبال خدا و پیغمبر باشیم، دنبال ائمه باشیم، ببینیم اینا چی گفتن. اینا قطعا هر چی بگن همون 100% درسته ولا غیر. ولی عالم دینی ممکنه اشتباه بکنه، مدعا هم عالم دینی نیست. بعد شما میگی آقا حالا رفتیم دنبال عرفای مصطلح، این ذکرها رو گفتیم، هیچ پاداشی نداره؟ یک، اصلا ثواب شما نمیبری، پاداش نده، مگر اینکه داخل این اذکارشون یه لا اله الا الله، یه سبحان الله، یه الحمدلله، یه چیزی باشه که تو قرآن اومده. گفتن اون تازه اگه با نیت باشد اون یه ثوابی بر آدم میسن، هیچ خاصیت عملی بر انسان نداره، هیچ خروجی نداره. ولذا من حالا براتون میخونم هفته های بعد تو کتاب که خیلی ها رفتن این کار کردن و زده شدن. چرا؟ برای اینکه خروجی از این قضیه چی؟ نگرفتن، نبایدن بگیرن، بلا نیست بگیرن، زده شدن. این فقط خوندنش ثواب داره، مگه اونم اگه یه لا اله الا الله سبحان الله الحمدلله توش باشه. دقت بکنید، اینجا یه سوال دیگه ای پیش میاد. آیا خواندن زیارات و ادعیه معتبر معصومین، آیا خواندن زیارات و ادعیه معتبر معصومین سنگین و سبک داره؟ مثلا زیارت عاشورا برای بعضی سنگینه، برای بعضی سبکه؟ جواب میدیم خیر. پس این حرف از کجا در اومده؟ این حرف هم از جهالت مردم، یه سری خانم جلسه ای و همین عرفای مصطلح و اینایی که میگه ما شاگرد خاص الخاص فلان عارف بودیم و الان اومدن فلان جا حکه، آقایین هم کیاکسه و میگن ایشون شیخ هنم چیزی اسم هم روش میذارن، یکیشون هر کومم یه قیافه درست میکنن، یکیشون یه پارچه سفید میذاره رو کلش، یکیشون پارچه نام سبز میذاره رو سرش، اون یکی نام چیزی میگه تصویر گنده میذاره رو کلش، اصلا نمیدونم اینا حال. حالا اونا که اسمشون دراویش هستن یه هم این ولی آقا اینا گفتن به ما که شما، من الان آقا زیارت عاشورا دارم میخونم، طرف اومده میپرسه از وقتی که زیارت عاشورا دارم میخونم خیلی بلا به سرم اومده. خب اولا نخون، اگه زیارت عاشورا خوندی بلا به سرت میخون نخون. بعد نه من رفتم اینا رو همه رو با من صحبت شده دارم میگم، اتفاق افتاد. بعد به من هم چی میگن؟ نه من رفتم از یک عارفی پرسیدم، ایشون من گفته زیارت عاشورا برای شما سنگینه. آخه این شما، من 20 سال پیش راجع به زیارت عاشورا تو همین مؤسسه صحبت کردم، سیدیاش هست، کتبی هم راجع به زیارت عاشورا منتشر شده، اونا مال کسای دیگه است، برید همه رو گوش کنید بخونید. تو مفاتیح هم مرحوم آیت الله قمی راجع به زیارت عاشورا زیارت شد. ببینید یک جمله پیدا میکنین که زیارت عاشورا برای بعضیا سنگینه، برای بعضیا سبک. آخه این پرت و پلاها رو ما برای چی میگیم اینا رو به مردم؟ چرا مردم رو متحیر و سرگردان میکنیم؟ چرا این کار انجام میدیم با این مردم؟ ما یه چیزی نمیاریم ثابت برای مردم قرار میدیم، آقا برای این مدار باشی بریم جلو تا ببینیم به نتیجه میرسین یا نه. چرا اینا رو سرگردانشون میکنیم؟ کی گفته زیارت عاشورا سنگینه؟ هر کس گفته غلط کرده. من اینجا پشت این تریبون دارم میگم، برای اینکه ما همچین چیزی نداریم. خواندن زیارت عاشورا بسیار بسیار پاداش عظیمی داره. اونا هم که نمیخوان با صد لعن و صد سلام بخونن، با یه لعن و سلام بخونن بازم پاداش براشون داره. با نیت، هر کی نیتش بهتر باشه بخونه بهتر به نتیجهش میرسه و هم نتیجه عملی داره و هم پاداش داره. شما میگه آقا من خوندم برام مصیبت پیش اومده برام، شما باید بری مصیبت و علت و عللش جای دیگه رجوع بکنی ببینید چیه. که یه بنده خدای چند روز وقت پیش اومده پیش من همین حرفو گفتم، من هم اینجوری کردم اونجوری شده و اتفاقا رفتیم زیارت چی اومدیم حالمون بدتر شده و اصلا مردم من نمیدونم چیه. میگم آقا حالم خوش بود رفتم کربلا اومدم مرض گرفتم اومدم. خب نرو تو که میدونی اینجوری، خب نرو واقعا میگم. اگر به این معتقدی نکنین کارو که لااقل لطمه به اعتقادت نخوره. حالا اومدم چی میکنه؟ میگه آره آقا من هم این مشکل پیش اومد. خب حالا بندم علم غیب ندارم، حالا میرسیم بهش، به مسئله علم غیب و اینا که میرسیم توضیح میدم. ببینید اینا به علم غیب و اینا کاری نداره، اینا به تجربه کار داره. انقدر من با اینها برخورد داشتم برگشتم بشم چی میکنم؟ شما حق کسی تو مالته؟ میگه که نه. میگم مگه کاسب نیستی؟ به کسی جنس فروختی که بهش بدهکار بشی؟ میگه آره چند سال پیش من خدا اومده جنسی اما خرید. دقت بکنید، یه جنسی اما خرید که این جنس وقتی که خرید مثلا بنا بود 10 تومن بهش بدم، این چون پولش رو نسیه میداد من یه دونه کم بهش دادم، گفتم بذار وقتی پولش دادم یه دونه رو آخر سر بهش میدم. حالا یارو مرده، گفتم خب شما مظلم ناس بده کاری دیگه، چی از اینا بده کاری؟ رفت گشت یکی دو سه مورد پیدا کرد، گفت نیستن اینا. مامچ گفتم هستن. رفت خانواده یارم اتفاقا بعد از 15 روز پیدا کرد، خدا میدونه این آخرین مورد دارم براتون. رفت پیدا کرد اومد و گفت آره با خانواده‌اش تو بکن. خانواده‌اش گفت همین قد که الان اومدی خودت گفتی ما همون به همون قیمت به ما بده، به همون قیمت 15 سال پیش بده، الان نمیخواد به قیمت امروز بده، ما ازت راضی میگذاریم، ما چی میکنیم چون ورثه فعلا ما ایم دیگه، ما بگذاریم. راجب مظلمه اینا شما خیال میکنیم مثلا این تأثیراتون بر شما خیلی که از زیارت عاشورا اینجوریه. بارها من به دوستان گفتم آقا نذر نکنید مگه بیکارید؟ پریشب یکی من زنگ زده آره من ندارم اینقدر چی دارم میخوام نذر بکنم. گفتم نذرش اینه، اگه مخابره بکنی اینه. اولش من بگو دلشو داری یا نه؟ گفتش که بله بله من دلشو دارم. وقتی بهش گفتم بعد گفتم خب بسیار برو نزد بکن بگو وقت من بدونم چیکار. بعدم چی میکنه؟ رفته زنگ زده به یکی دیگه، یکی دیگه ساعت 12 شب من زنگ زده، آقا این فلانی زنگ زده میگه این پولا رو فلانی میخواد برداره کجا ببره اینا رو. از مردم واقعا یاد چنگولن یا منگولن یا حپه انگول. آخه واقعا داستان چیه؟ من نمیفهمم. بعضی وقتا آقا تو میخوای نظم بکنی، هر وقت کارت انجام شد نظم تو عمل کن. نمیخوام نکن نظم رو، اما اگر من رفتم نظم کردم، صیغه نظم خوندم، نظم کردم، میشه مظلمه ناز. اگر من رفتم ازدواج کردم، زن گرفتم، مهریه زن به گردن منه، باید بدم. همچنین که برشو بگردن رو خون نرو بگیر، ما که اجبارت نکردیم بری زن بگیر که نرو بگیر. اگه گرفتی مهریهش بگردن تو، مهریهش میشه مظلمه ناز. به هر دلیلی که ندی مظلمهش بگردن. بعد این تو زندگیت اثر میذاره، اون نظرم تو زندگیت اثر میذاره، اونم که جنس مردمو کندیدی اونم زندگیت اثر میذاره. بعد تو اینا رو نمیفهمی. تصورت بر اینه که اگه رفتی کربلا، رفتی مشهد، اومدی از مشهد حالت خراب شده، از کربلای حالت خراب شده، از خوندن زیارت و عاشورا حالت خراب شده. نه، اون زمان خودش رو داره، اتفاقا زمانش مقارن با همین شده. پس زیارت عاشورا نه برای کسی سنگینه، به من جواب بدید، نه چی؟ نه ثواب. زیارت عاشورا زیارت عاشورا، ثواب داره، فضیلت داره. آقا من حالم بد شد، برو جای دیگه. جلو کولر گازی نشستی سرما خورد، رفتی کربلا جلو کولر گازی نشستی سرما خورد، رفتی مشهد. آقا من رفتم مشهد، من چرا مریض شدم؟ مریضی به امام رضا و مشهد پای نره. تو مشهدم جلو کولر گازی بشینی، جلو کولر آبی بشینی، سرما میخوری، اینجا تو خونت هم باشی، عرض بخدا نعوذ بالله نسترجی رو برات، پای مجلس معصیت هم باشی، جلو کولر گازی و آبی سرما میخوری. آخه فرق ربطی به هم نداره اینها، اینا رو قاطیش نکن. سوال دیگه میشه، برای بیان از کار و اوراد و نیز خواندن دعاها به چه کسانی مراجعه کنیم؟ دقت بکنید، جواب اینه، به کسانی که آن ذکر و دعا را از قرآن کریم و معصومین صلوات الله علیه اجمعین نقل میکنند و معتبر هم هست. یعنی حتی بعضی اینا هم که نقل شده غیر قرآن تو روایات، ما روایت نامعتبر هم داریم. باید متخصص کسی باشه که متخصصه و بدون این معتبر، این از قرآن در روایات. آقا از خودش ایشون نقل میکنه، از خودش اگه نقل کنه همون داستانی که ما گفتیم بارها و بارها، منطبق با قرآن بود، فبحل مراد نبود، به درد خودش میخورد. ما کاری باش نداریم. این باید منطبق با قرآن روایت بشه. سوال بعدی، اگر عالمی دانشمندی ذکری رو پیشنهاد میکنه، آیا جایز اون رو عمل کنیم؟ باز در جواب میگیم، اگر این ذکر ریشه قرآنی یا روایی داره خوب، اما اگر اینجوری نیست، از نظر شرعی و عقلی هیچ ارزشی نداره و کار مباحیه، یعنی نه خوبه نه بده. تازه اگه بدعت نباشه نه خوبه نه بده، اگه خدای نکرده بیاره یه چیزی بعد اون وصلش کنه به اسلام که میشه بدعت و حرام، اصلا گناهه این. اگر خلاف قرآن یا روایات باشه که اصلا کلن حرامه و بدعت هم هست، اگه خلاف قرآن و روایات باشه. اما اگه نه خلاف قرآن یه چیزی خوش در آورده، مثلا یه بنده خدایی بودش بیچاره به من یه وقت دیدش که من حالم خیلی بده، گفت حالت بده؟ گفتم آره. گروزی صد بار بگو یا ابراهیم ادهم. خودم چشم حالا اونم یه پیر مرد بود، بند خود دنیا بود، یه چیز چرت و پرتی که مثلا من حالا بگم روزی صد بار بگم یا ابراهیم ادهم، روزی صد هزار مرتبه بگم، نه کار خوب کردم نه کار بد کردم، نه کار مباهیه. البته از این جهت که عمرمو تلف کردم، بعد از این قسم شما میتونید بگی کار بدی هم کردم. ذکر باید ریشه قرآنی یا روایی داشته باشه. از خودمون ما نمیتونیم چیزی جعل بکنیم به خلق الله بگیم. سوال بعدی، یه صلوات بپرسین، سوال بعدی هم بخونیم. آ آیا ریاضت، ریاضت رو من صحبت میکنم براتون، دقت بکنی چون اینا خیلی مهمه. ریاضت در اصطلاح لغت به معنی یک، حالا بعدا میگیم، فعلا مختصرش رو داریم، به معنی یک سری زحمت‌های خارج از برنامه کشیدن هست برای رسیدن به یک مقاصدی، به یک اهداف. یک سری زحمات خارج از برنامه کشیدن، یعنی غیر از واجبات. غیر از واجبات یک کارهای انسان انجام بده بهش میگن ریاضت. فقط هم ذکر و اینا نیست، حالا بعدا تعریف میکنم. میگیم آقا آیا ریاضت هایی که عرفای اصطلاحی، نه عرفای واقعی، پیشنهاد میکنن وجه شرعی و عقلی دارد؟ در جواب میگیم که آنچه که عرفای اصطلاحی به عنوان ریاضت های نفسانی پیشنهاد میکنن هیچ فایده ای نداره. هیچ، همش هم ما خوندیم، هیچ فایده ای نداره، هیچ فایده ای نداره و صرفا سلیقه‌ایه. و اصولاً ریاضت رو باید عارفان واقعی که شما به من جواب بدین کیا هستن؟ ائمه معصومین هستن. باید ریاضت واقعی رو پیغمبر خاتم، امامان نورانی، پیغمبران دیگه، اینها برای ما چکار بکنن؟ بیان بکنن تا تأثیر واقعی داشته باشه. چرا حالا اینا بیان بکنن؟ چون خداوند که مهندسی ما رو بر عهده داشته و ما رو خلق کرده، او به پیغمبرانش و پیغمبر خاتم و 12 امام فرمونده این چگونگی خلقت اینا اینه، اینجوری حالشون خوب میشه، اینجوری حالشون بد میشه، دوای درد ما رو به اینها داده. این بزرگواران طبیبان واقعی روح و جسم ما هستن. بسم الله. هر دستوری که اونا برای ریاضت نفس به ما بدن اون معتبره، ما بعد از رو اون عمل کنیم بریم جلو. اینا از کجا میارن حالا؟ خیلی جالبه، اینا از رو خود همین قرآن کریم در میارن. امامان معصوم از رو قرآن کریم در میارن، یعنی آیه رو میخونه، ما آیه رو یه وجهش رو میفهمی، 10 وجه از روی آیه در میاره. به من شما میگه باید این کار انجام داد، این کار انجام داد. مثلا شما میگی آقا یا ایها الذین آمنو، الان همین آیه رو یادداشت بکنی برید ببینید تا هفته دیگه چی ازش میفهمید. یا ایها الذین آمنو، آمنو، آمنو اصبروا، بعدش داری و صابروا و رابطوا، ببینید یعنی چی. شما میگی معنیش اینه، حالا بذارش دم دست معصوم سلام الله علیه، بگو ای معصوم، ای امام نورانی، اینو برای من معنی کن، ببین حضرت چی از دل این آیه در میره به شما میگه. اون مبین واقعی قرآن، اینو عارف نمیتونه بگه، اینو امام میگه، امام معصوم میگه. حالا اینم پس یک سوال، ما داریم مختصر مفید میگیم میم شما. یه سوال دیگه، آیا کمخوابی مفرط، دقت بکنید اینا جای حساسی میرسی، کمخوابی مفرط، کمخوابی مفرط یعنی چی؟ یعنی آمدن برای من و شما گفتن که مثلا عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی رحمت الله علیه مثلا شبیه یه رب میخوابیده، مثلا به من و شما اینجوری گفت، تمرین کرده شبیه یه رب میخوابیده، اینو بهش میگن کمخوابی مفرط. نخوردن بعضی از خوردنی های حلال مانند گوشت همه سال یا اکثر اونو در روزه بودن، شادمانی نکردن، فقط گریه کردن، اصلا نخندیدن، گوش بدید، لباس خوب به تن نکردن، لباس مد نمیگیم ها، لباس خوب به تن نکردن، مندرس، کثیف، مثلا چرکالود، ژنده پوشی بهش میگن، این کارو کردن، مثلا ازدواج نکردن، یا مثلا سکوت کردن. هر کی میاد حرف بزنه ما هیچی نمیگیم، میگیم یکی از یک عارفی است که آقا حرف نمیزنه اصلا، فقط سکوت، ولی یه روزی فقط با من حرف زده. اینا داشت دور اینا، به مسافرت نرفتن، امثال اینها. ما میخوایم ببینیم آیا اینا مورد تایید شارع مقدس هست یا نه. ما در جواب میگیم خیر، بلکه اینها مخالف شارع مقدس و یه چیز سلیقه‌ایه. اگر مرحوم نخودکی اصفهانی واقعا شبیه رب میخوابیده، سلیقه‌ای بوده، پیغمبر همچین دستور بهش نده، قرآن هم این دستور رو نده، قرآن خطاب به پیغمبرش مفهمد بسم الله الرحمن الرحیم یا ایال مزمه، یعنی ای پیغمبر قم اللیل الا قلیلا، یه مقداری از شب رو بخواب، یه مقداریشو برخیز، یه مقداریشو بخواب، یه مقداریشو برخیز، برای عبادت و تهجد شب زنده. این بر پیغمبر واجب، ولی برای من و شما واجب نکرد. بعد همین چیزی که گفتیم، مسافرت، لباس خوب، غذای نمیدونم خوردنی های حلال، نمیدونم مثلا ازدواج کردن فلان فلان، اینها هر کی این کارا نکنه خلاف شارع مقدس انجام ده. شما میگی آقا فلان عارف اصطلاحی اینجوری عمل میکرده، برای خودش میکرد، سلیقه‌ای عمل میکرد. شما میگی آقا دلیل شما چیه؟ ما نباید همش گریه کنیم، دائما گریه کنیم، هیچی نخندیم. نه، شارع مقدس نه، پیغمبرم میخندیده، امامانم میخندیدن، میخندوندن در حد شارع، در حد شهر گریم میکردن در حد شهر، نه اینشون افراد داشته نه اینشون. دنبال کاسبی و تجارت فلان عارف نمیرفته، اصلا میگفته من اینها رو تک دنیا رو مثلا گذاشتم کنار، اصلا طلاقش دادم دنیا رو، نه اینا خلاف شهر. همه ائمه کار میکرد، همه پیغمبرها کار میکرد، بخونید روایتش، تجارت فنا همین کارو میکنه. اگر کسی بگه من اینا رو نمیخوام، اینا چیزی، من میخوام فقط زهد اختیار کنم، معنای زهد را نفهمیده است. شما، من براتون میخونم کتاب المحاسن جلد 2 صفحه 465 از امام صادق علیه السلام. حضرت میفرماید هر خوردن گوشت، خوردن گوشت، الان کاری ندیم که گیر میاد نمیاد، نه گیر که میاد، همه چی توی مملکت الحمدلله همه جای دنیا بیشتر جنس توی مملکته، ولی خب گرونه، نمیشه خیلی هاشو خرید. ببینید، خوردن گوشت، خوردن گوشت گوش میرویاند، اینو امام صادق داره میفهمن، و هر کس آن را 40 روز ترک کند بدخلق میشود، یعنی تا 40 روز گوشت نخوره، و هر که بدخلق شود در گوشش اذان بگویید. چون یکی از ویژگی ها و خاصیت های اذان اینه، مثلا شما میگی بچه‌م بیقراره، هی مثلا عصبانی میشه، داد میزنه تو خونه، دخترم، پسرم، زنم، شوهرم، نه فلان، میگه آقا اینا داد میزنن. یکی از ویژگی اذان همینه، بگی خودش از اون بگه، یا در گوشش از اون بگی، یا صدای از اون خود بلند کنیم بشنوه، یا تو خونه وادارش کنیم با صدای بلند از اون بگه، آرام آرام حالش خوب میشه. امام صادق داره همین میفهمه، حضرت میفهمن گوش باید بخورین، کی گفته نخورین؟ بهار جلد 22 صفحه 124 پیغمبر اکرم، ببینید حضرت میفهمد چرا برخی از گروه ها، معلومه اون موقع هم که پیغمبر اومده اصلا یه عده علاقه داشتن تو عالم خلقت که تا پیغمبر اسلام، خدا، پیغمبر بیاد یه چیزی بگه، اینا گازشو بگیرن جلوتر از کی برن؟ خدا و پیغمبر برن. مسئلش بین ما چیه که ما میگیم آقا طرف از پاپ هم مسیحی تر شده، حالا خود پاپ هم انجیلی که همونه که هایی بار اصلا تا آخر خونده باشه، حالا ضرور مسئله شده، میگه پاپ هم مسیحی تر شده. پیغمبر میفهمد چرا برخی از گروه ها پاک ها را برخیشتن حرام میدارند، چیزای پاک و چرا بر خودشون حرام میکنند؟ چرا؟ همانا من، یعنی کی؟ جواب بدین پیغمبر، همانا من در شب می آرامم، یعنی می خوابم، شب می خوابم. اصلا شب و این همه آیه راجع به شب تو قرآن داریم، اصلا شب برای استراحت موجوداته، خدا میگه برای همین من خلق کردم که شما شب رو استراحت کنید. فلان هنرپیشه اومدم چون کنه، آره من شبا تا صبح بیدارم، صبح تا ظهر می خوابم. شما مسیر رو داری عوضی میری، خب هر کی هستی باش، اشتباه. شب و خدا برای خواب استراحت هست، مگر افرادی که واقعا نباید بخوابن، مثل مرزدارا، مثل پرستارا، مثل آتش نشانها، مثل نمیدونم یه ده اطبا، یه ده که شغلشون اینجوری هست، خدا انشالله به همه شون هم خیر و برکت بده زندگیشون، مگر اینا نباید بخواب. ولی شب اصلا برای خواب پیغمبر فهم، همانا من در شب میخوابم، دیگه چیکار میکنم؟ ازدواج میکنم. الان شما به بعضیا رفتیم صحبت ما کردیم باهاش، میگم چرا ازدواج نمیکنیم؟ ما یک استادی داریم از خواص هستن، شاگرد خاص الخاص آیت الله فلان بودم. ایشون میفرمادن که ازدواج امر حیوانی است. حالا من چون شما نشستید نمیتونم مثلا بازش کنم بهتون بگم یعنی چی مطلب امر حیوانی است. مثلا حیوانات این کار انجام. آخه تو میفهمی چی داری میگی؟ اگر اون استاد این حرفو به تو زده اونم نفهمیده چی میگی. همه پیغمبرا، همه ائمه اینا ازدواج کرد. آخه این چه حرفیه تو میزنی؟ یه بند خدایی، یه خانومی یه وقتی اومده بود پیش ما مشاوره میکرد، بهش میگم چرا شما خوب ازدواج نمیکنی؟ برو ازدواج کن، این مسائلی که داری میگی با ازدواج حل میشه. گفت من از همه مردم متنفرم. گفتم از پدرت هم متنفری؟ گفت نه. گفتم پدرت مرد نیست؟ گفت چرا. گفتم پس چرا از اون متنفر نیست؟ گفت اون فرق میکنه. گفتم مردای دیگه هم فرق میکنن، برو ازدواج کن تا این فرقشو بفهم. آخه خلبازی یه حدی داره دیگه. ببینید من میام تو تلویزیون دارم مصاحبه میکنم، خانم اینا هنرپیش اومده، چرا آقا مرد هم. همه مردا بیشعورن. آخه تو پدرت هم مرد، خب دیگه برادر تو هم مرد دیگه. میخوای یه چیزی بگی خود حرفتو چیکار کن، بسنج چی میخوای بگی، حرفو مزه مزه کن چی میخوای بگی. ما بیشتر حرفا همینجوری داره در میاد. پیغمبر میفهمد من در شب میخوابم، ازدواج میکنم، در روز غذا میخورم، پس هر کس از روش من روی بگرداند از من نیست. تموم شد رفت، تموم شد رفت. باز بهار جلد 67 صفحه 115 خود پیغمبر میفرمایند. ببینید همه اینا رو پیغمبر فهموده، نمیان بخونن یه عده برا ما، اینا عوضی رفتن یه عده راهو. حضرت میفرمایند لیس فی امتی رهبانیتون، یا در جای دیگه رهبانیت هم اومده. پیغمبر فهمید در امت من رهبانیت یا رهبانیت نیست. یعنی چی؟ یعنی ترک دنیا. شما همچین میکنید ما به دنیا یک استادی ما داریم، اصلا به دنیا نگاه میکنید بذار کنات، ول کرده همین کارا، کاسبی، تجارت، فقط تو خونه نشست. این خلاف شرعه، خلاف شرعه، این درست نیست. شما راجب دنیا، من حدیث برات میارم میخونم چقدر دنیا خوبه، چقدر ائمه از دنیا تعریف کردن. دنیایی که در مسیر چی هست؟ آخرت هست، مزرعت الاخره هست. همین تو همین دنیا تو باید کار کنی تو برای آخرتت کارت شارجتو پر بکنی، شارجش بکنی، داشته باشی هزاران سال تو آخرت ازش استفاده بکنی. تو همین دنیا باید کار بکنی. با کدوم دنیا میخوای کار کنی؟ چرا دنیا بده؟ دنیا خوبه، بدون معصیت. توش معصیت نکن، کار بکن، لذت از دنیا ببر، لذت حلال ببر. کافی جلد 2 صفحه 85 بهارم جلد 68 صفحه 209 همین حدیثو از پیغمبر نقل کرد. چه حدیثی هم هست، چه حدیثی. حضرت میفهمد بدانید که هر عبادتی شوری دارد. آه عجب حدیثی، واقعا حدیثو بنویس. اونام که کاغذ ندارن کاغذ بگیرن بنویسن، گیرتون نمیاد این حدیث و گمونم نمی کنم شنیده باشید. چقدر صریح پیغمبر فرمود. یادگاری بنویسید تو ماه ربیع داشته باشید. می فهمد بدانید که هر عبادتی شوری دارد. شوری دارد یعنی چی؟ یعنی طرف میره دنبال این عرفای اصطلاحی، اینا شروع میکنه چل نشینی، چل تا سه شنبه مسجد جمع کران. اصلا نمی پرسه کی گفته چل تا سه شنبه بریم مسجد جمع کران، کی گفته؟ کی گفته؟ 40 روز نه من برم بشم اینا رو میشینه میگه یه شوری تو ذهنش، احساسات و نمچه چی سرشو میزه پایین میره. آقا بیا این کار بکن، روزه صمت گرفته یعنی سکوت، حرف هم با کسی نمیزنه. آقا اینا رو اصلا تو نخواستم. بعد آخرش میگه که به هیچ جا نرسید. وقتی به هیچ جا نمیرسه دیگه نمیگه من غلط رفتم، میگه چی غلطه؟ اسلام غلطه، قرآن غلطه. پیغمبر می فهمد بدانید که هر عبادتی شوری دارد. هر عبادتی یه شوری دارد که بعد از مدتی به سردی و سستی می گراید. پس نگیم مخمل بافت داره این حرفو می زنه، پیغمبر داره این حرفو می فرماید. که بعد از مدتی به سردی و سستی میگراید. هر عبادتی اینجوری. بعد استثناء میکنه پیغمبر، یک عبادت رو از دل این عبادت استثناء میکنه. کدوم عبادت رو؟ هر کس، ادامه حدیث، هر کس شور و شوقش به عبادت در جهت سنت من باشد هدایت شده است. یعنی اون دیگه به سستی و چی گرایش پیدا چی نمیکنه. اون عبادت عبادت واقعی. هر کس شور و شوقش به عبادت در جهت سنت من باشه این هدایت شده. یعنی اونجوری که من میگم خدا رو عبادت کن، چون خدا به من یاد داده که من پیغمبر چجوری عبادتش کنم، به من وحی کرده، من از طریق وحی فهمیدم و درک کردم و دانستم که آقا چگونه خدا رو عبادت بکنم. به شما هم دارم همون طریق رو یاد میدم. اینجوری خدا رو عبادت کنین، شور و شوق علکی و داغ علکی نشی، داغ علکی نشی، اینجوری که باید بود. این کارو خدا شما میخواد. آقا ما بریم 2 ساعت شب احیا تو مسجد 2 ساعت فقط سینه بزنیم خروجی داره؟ نه نداره. چرا؟ شب 21 19 23 ماه رمضان مال احیاست، مال سینه زدن. چی خواستی سینه بزن؟ 10 دقیقه سینه بزن. بقیه احیا یعنی چی؟ یعنی باید امشب شبیه که تو باید فقط با خدا صحبت بکنی ولا غیر، ولا غیر. امشب ما میخوایم بریم کربلا در خونه امام حسین، اصلا امشب شب اینا نیست قربونت برم. نه امام حسین چیزی که بخواد کسی بگه امام حسین، همه قربون امام حسین، فدای امام حسین میشن. نه کربلا بده نه. اما امشب شب اینی، امشب شب ایاز، امشب به تو پیغمبر دستور داده بیای در خونه خدا با همین دهان خودت با خدا حرف بزنی. تو هم میگین امشب همه رو ما خواهم بخوانم کربلا، چی بهش بگیم؟ امشب شب کربلا نی، امشب شب کربلا، امشب میتونی روزه بخونی، زیارت امام حسین بکنی، روزه بخونی شب ایاز، بعد شروع کنی با خدا مناجات کردن، با خدا مناجات بکن. بلیزا ببینید، شما تو قنوت نمازت، ببین خارج از نمازت، شما هر جوری که میخوای شما سلام بده به امام حسین، ائمه فلان اینا. الان اومده قبل نماز، حالا من بودیم قبل نماز این نماز جماعت میخون، یه بند خدا باشید جلو میخواد نماز جماعت بخون، قبل نماز چی باید بگیم؟ همونی که پیغمبر فهموده. پیغمبر چی فهمود؟ فهمود بگیم یا محسن و قد عطا کل مصیف فلیت تجاوز فلان فلان، این دعا، نه اون فلان دعا رو بخونی، نه این دعا. این باید همچی میکنه، میخواد نماز بخونه، اقامه رو گفته تموم شده، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک ابن رسول، یه زیارت عاشورا داره قبل میخواد اقامه بسته، میخواد الله اکبر بگه، در زیارت نام عاشورا میخونه زیارت. بابا اون خوبه، ولی جاش اینجا چی نیست؟ آخه اینو نمیفهمی تو، چرا اینا رو قاطی میکنی؟ اون یکی رفته به سجده، حالا یکی دیگه تو مسجد همه صداشون در اومد، یک دفعه دعوت کرد بودن پیش نماز نمیدو، یا گفت تو سجده، بعد یکی تو سجده هم شما اللهم الان فلانی و فلانی و فلانی. آقا باش تو سجده نماز کار این چیزا چی نیست؟ هر چیزی زمان خودش شده، جای خودش شده. حالا ایناش که باعث ابطال نماز ممکن نشه فلان که نمیشه هیچی، ولی تو قنوت نماز شما بیام چی کن؟ یا ابوالفضل این حاجت من رو برآور، همونجا نمازت باطله، چون در نماز به غیر خدا چی مستقیم نمیتونی چیکار کنی؟ توسل پیدا کن. اگه رفتی گفتی یا رسول الله حاجت من رو برآور، تو قنوت نماز نمازت باطل، تو نماز حق ندید، تو رکوع گفتی، تو سجود گفتی، توسل میتونی، یعنی بگی خدایا به حق رسول الله توی قنوت، به حق رسول الله تو قنوت نماز، تو سجده بنو، این حاجت من مثلا اقضی حاجت اینو ببینید. اما اگه به خود پیغمبر تو نماز گفتی نمازت باطل. اینا رو ما باید بدونیم، این مسائل رو باید بفهمیم و بدانیم. بیرون نماز شما از خود پیغمبرم تقاضای حاجت کن، اشکال نداره، ولی تو نماز حق نداری. نماز مال کیه؟ فقط خود خدا دیگه، با هیچ کی شوخی نداره تو این زمینا. پیغمبر میفهمد بدانید که هر عبادتی شوری دارد که بعد از مدتی به سردی و سستی میگراید، هر کس شور و شوقش به عبادت در جهت سنت من باشد هدایت شده است، و هر کس با سنت من مخالفت کند گمراه شده و عملش تباه است. ببینید اینا رو داره پیغمبر یاد میده به ما، عملش تباهه و فایده ای نداره، از خودش چیز در میاره. بابا نکنید این کارا رو، هر چی خداوند فرموده همینا رو تو بگو، تو سجده این ذکر خوبه بگو، چشم، مرجع تقلید فرموده چشم، آقا توی رکوع اینو بگو چشم، فلان عالم به ما گفتن تو رکوع اینو بگین، اینا رو بذار کنار، اکی از عرفا اینا رو بذار کنار، چی حرف خدا پیغمبر رو بذار کنار، ببین عارف چی گفته. بعد ادامه حدیث رو ببینید، پیغمبر میفهمد بدانید که من هم نماز میخوانم و هم میخوابم. ببینید عارف واقعی کیه، چی داره میگه؟ هم نماز میخونم هم میخوابم، گاهی روزه میگیرم و گاهی روزه نمیگیرم. ماه رمضان واجبه، من پیغمبر روزه میگیرم، یه روزای مستحبی تو سالم خواستم این روزها رو روزه میگیرم، نخواستم نمیگیرم. گاه میگریم، اینو پیغمبر داره بیان میکنه، و گاه میخندم. ببین خندم هم حدی داره، نه یک خندهی بکنیم طبقه حسینیه، طبقه بالا نظامت ما اون بالا میگه کی داره میخنده تو حسینیه، اینجوری نمیخندید پیغمبر. و هم میخندم و گاه میخندم، خنده در حد خودش معقول. پس هر کس که از مسیر و سنت من روی برگرداند از من نیست. و سلام، هر کی سنت من روی برگرداند از من نیست. من پیغمبر حدم حد اعتداله، افراد در کاری چی؟ ندارم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه مبارزه نمودن با نفس نباید از مسیر قرآن کریم و سنت نبوی خارج بشه، نباید خارج بشه، حالا بعدن هم اینا رو توضیح میدیم. و نباید برای مبارزه با هوای نفس به صورت سلیقه‌ای عمل بکنیم و برای کسی هم بیایم نسخه پیچی بکنیم. اصلا خود این نسخه پیچیدن الان یک کلاسی شده، یه مودی شده و یه شهوت خیلی جالبی شده. شما خیال نکن هر کس مثلا پسره از دختره، دختره از پسره خوشش میاد، یه سری شهوات هم ما اینجوری داریم که طرف دوست داره که یه خانم جلسه این بیاد پیشش بگه خانم مثلا یه نسخه از خودش ببیشه، یه لذتی داره این کار، اصلا یه کیف یادم میکنه که نگو نپرس. بعدم یهو بزنه طرف مثلا حاجتش هم بگیره دیگه، این ول نمیکنه، میگه در خونه خدا رفتی بهت نداد، امام حسین بهت نداد، ولی اومدی من دیدی چه دستوری دادم بهت درست شد، یعنی من از خدا و امام حسین همه اینا چی بالاتر هست. تموم شد. این تا اینجا یک بحثی داریم، من کلنگشو میزنم، جلسه دیگه زنده بودیم اینو دنبال میکنیم، الان پاسخ به پرسش هایی که هست رو میدیم. اون بحث اینه، به نام نتایج معکوس سیر و سلوک عرفانی عرفای اصطلاحی، یعنی عرفای مستلم مثل ملا صدرا، آقاینا مثلا حسینی تهرانی کتاب روح مجرد نوشته، بریم بخونیم چی نوشته اینطور، آقای مثلا حسنزاده مثلا کتبشو بنده خدا، نمیدونم حالا خود ملائکه هم که الان تو عالم برزخ هستن الان با ایشون در تماس هستن، اونا میفهمن کتاب ایشون رو، من نمیفهمم، من که هرچی خوندم نفهمیدم. کسای دیگه، ابن عربی، نم کیای دیگه اینا نشون، حالا ابن عربی کسی این چیزی میخونیم براتون میخونم، اینا ببین چه فاجعه ای به بار اومده است. آقا اینها عرفای اصطلاحی بودن، اینا اومدن یک خط و خطوطی به ماها دادن تو این کتاباشون، ما میخوام ببینیم چه نتایجی داره اینها. من میخوام به شما بگم از این جلسه 7 مورد رو برای شما بیان میکنم، این یه مورد الانشو فقط کلنگش میذارم جلسه بعد همه رو میگم براتون، اونجا 7 مورد رو توی جلسه به خواست خدا میگم. اصلا اینا نتایج معکوس داشته، خیلی جالبه. چرا نتایج معکوس داشته؟ کی متوجه میشه به من جواب بده؟ چون مطابق قرآن و سنت نبوده. نتایج معکوسش حالا به عکسش چی به اینا داده؟ یک گرفتار شدن به حالت عجب و غرور و در امان دیدن خیش، یعنی خودشون، از غضب خداوند. ولذا شما میبینی بعضی از فلاسفه گفتن آقا کسی تو جهنم نمیمونه، همه میرن بهش. بعد نشستن پرت و پلاها اینجا گفتن. یا مثلا حالا من میارم میخونم کتاب که یکی از اینا اصلا نمیدونم اون موقع مواد هام نبوده، من نمیدونم چی زده که برگشته، گوش بدید واقعا، برگشته گفته تو کتاب هفته دیگه انشاءالله زنده باشی میخون، برگشته میگه تو کتابش که پیغمبر که شفاعتش تموش روز قیامت، من میام هر کی تو جهنمه میبرم خودم تو بهش. شما ببینید چه موادی بوده، چه موادی بوده واقعا. اینا اون موقع معلومه مواد اینجوری اون موقع می چیزایی بوده این زده. و ببین چی داره میگه، میگه پیغمبر که شفاعتش تموم شد، من میام هر کی دیگه تو جهنم مونده شه، من اونا رو همه رو میارم خودم تو بهش. راحت هفته دیگه براتون میگم ان شاء الله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه تمام الصلوات. آقا خانوم ها اگه سوالی دارن بگن، بعدم آقایون سریع فقط بگین که اگه سوالی هست ما پاسخ بدیم. بعد خدا خیرتون بده، خدا بهتون جزای خیر بده. سوالی خانوم ها که ندارن، آقایون هم که سوال بفرمین شما. بعد
منتج به عجب میشه، خب این توی اعمال عباداتی که برگرفته از فرمایشات قرآن و اطرت هست هم وجود داره؟
نه ما اینجوری نگفتیم، گفتیم روش هایی که عرفا میان برای سیر و سلوک مطرح میکنن که حالا جلسه آینده میگیم، اینها اصلا نه تنها نتیجه مثبتی نداشته بلکه نتیجه عکس هم داشته، یعنی نسخه پیچی کردن که خودشون کم کم، چون خودشون هم این مسیرها رو رفتن یه سریشون، بعد به جایی چون نرسیدن دیگه روشون نشده بگن ما رفتیم به جایی نرسیدیم، مجبورن بگم ما به یه مقامی رسیدیم. یکیشون هم همینه که برای شما گفتم، یعنی مجبوره بگه وقتی پیغمبر اومد شفاعت کرد تموم شد، بعدش هر کی من میرم شفاعت میکنم، یعنی مجبوره خودشو به یه جایی وصل بکنه، یه چیزی بگه که این شاگردا از محضرش چی متفرق نشن نرن کنار. این نتیجه عکسش، حالا هفته دیگه شروع کردیم به گفتن، این نتیجه عکسه. انسان از اول کار قربونت نره دنبال مسیری که نمیدونه اصلا این فایده ای داره یا نداره، یا میدونه فایده ای نداره. و همه اینا به همین ورطه افتادن، همشون به این ورطه افتادن. اصلا من چون خوندم دارم به شما میگم، اصلا فاجعه باره که ما ببینیم اینا به حالا ببینیم تو محی الدین عربی، شما ببینید که رئیس همه این عرفای مصطلح خود محی الدین عربیه دیگه، ببینید چه فاجعه بال، اصلا چه بساطی بیاده کرده و چیزهایی گفته و پرتوپلاهایی خیلی سنگین که اینا مشکلاتی ایجاد میکنه دیگه. حالا این مشکلش برای جوان چی میشه؟ جوان میاد وقتشو میذاره رو حرف این عارف اصطلاحی، مثلا رو محی الدین عربی، روی نام مثلا فلان کس، میره جلو. وقتی رفت جلو این تفلک به جایی نمیرسه، شما به من بگین چی میشه؟ سرخورده میشه، زده میشه این تفلک. ما از اول بشیم آقا این مسیر درست نیست، نرو آقا شو. مسیر قرآن اینه، مسیر اطرت هم اینه، بیایم این چی نامیگن همون کار انجام بدهشون. نفر بعدی بفرمایید.
ببخشید این در مورد تناسخ خب می‌خواستم ببینم که این دلیل قرآنی داره برای رد
تناسخ. یعنی چی؟
اینه که انسان زیاد میاد دنیا میره،
زیاد میاد دنیا میره،
تولدهای تکراری.
حالا ببین حاج آقا جان، هر چی که ما میگیم باید یا معیار عقلی داشته باشه یا معیار شرعی. یک انسان، شما یک انسانی، چند مرتبه تالا به دنیا اومدی؟ نه میکروفون رو بگی جلو دهانه با. سوال من رو جواب بده. شما یا آقایی، من اول بار شما میبینم، چند مرتبه تالا به دنیا اومدی؟
خدمتون بگم این در ایز نفرات که میبرن تو حالتای خیلی اونش من کجا بودم مثل زندگی قبلی یا چند بار اومدم دنیا، اینو میخوام بگم.
نه هیپنوتیزم اولا این نیست. هیپنوتیزم من بعدا تو مسئله مرتازها که میخوام صحبت بکنم مال هندوستان و جوکرها، اونجا برای شما توضیح میدم. هیپنوتیزم این نیست. هیپنوتیزم یه نوع القا و یه نوع انتقال انرژی هست. امروزی بهش میگن انرژی، ما بهش میگن القا. القا یک سری مواردی هست که این حالا به چه صورت این القا رو میکنه، من تو بحث جوکرها و مرتازها که وارد شدم که چند جلسه دیگه است به شما توضیح میدم، اصلا ارتباطی به تناسخ نداره، اصلا ارتباطی نداره. شما میگی آقا منظور من از تناسخ اینه که یه انسان چند بار به دنیا بیاد، من میگم اون انسان رو پیدا کن به من نشون بده. یه انسانی که چند بار به دنیا اومده کیه به من نشون بده.
آقا من همین تو حالت عمیق هیپنوتیزم مثلا زندگی کجا بودم، بعد این تغییرات کردن خیلی هم تکراریه، یکی دوتا نیست بگیم آقا به قول معروف یه دونی دوتا یا موردیه، خیلی تعدادش خیلی زیاده.
امکان نداره. اگر شما کتابم آوردی تو این زمینه نوشته، کتابم تا دلیل عملی نباشه اصلا نمیتونی شما قبول بکنی، چون یه مسئله حسیه، این مسئله دیگه فکری نیست. طرف الان من میام به شما همچی میکنم، من نشستم اینجا به شما اینو میگم، دقت بکن، میگم آقا من 500 سال پیشم تو این دنیا بودم، شما به من چی میگی؟ من به شما اینو نمیگم. اسم فامیلی شریف شما چیه؟
تقوایی هستم.
دوایی؟
تقوایی.
تقوایی. آقای تقوایی، من 500 سال پیش تو این دنیا بودم، شما چی میگی به من الان؟
حاجی آقا به این صورت به این سادگی هم نیستش.
من خیلی سختش میکنم، میگم من 500 سال در این دنیا بودم. این سخت. الان خوبه؟ کیف کردی تو رو جیگرت حال اومد؟ آخه این حرفا چیه میزن؟ عزیزم آقای تقوایی، هر کس میاد به ما هر حرفی میزنه، ما باید اولین چیزی که به این مخاطب میگه میگیم دلیلت چی؟ دلیل چی؟ میگه من 500 سال، من الان چند روزی میشه یکی اومد پیش من، ببین یه نفر اومد پیش من، حالا ماه ربیع الاول هم هست، اینو چیزی که اتفاق افتاده، گفت آقا یه نفر تو عراق خروج کرده، میگه من نائب امام زمانم. حالا من چون خب این کلاس 40 سال کارم تخصص دارم بهش، اینجور شما نمیتونی اینجور به او بگین. گفتم غلط کرده. گفت برای چی غلط کرده؟ گفتم به خاطر اینکه قبلا من نیابت رو گرفته بودم، ایشون بدون هماهنگی من برای چی اومد این کار کرد؟ عقب عقب از در اتاق من رفت بیرون. تموم شد، تموم شد، حل شد، رفت. آخه ببین یه چیزی ما داریم میگیم، شما باید اینا رو بلد باشیم. اینا رو آقای تقوایی، یکی میاد که من 500 سال پیش هم در این دنیا بودم، شما در جوابش بگو من 600 سال پیش در این دنیا بودم، شما رو ندیدم، یا بگو 520 سال پیش در این دنیا شما رو ندیدم. اینو بهش در اصطلاح و فن مناظره بهش میگن جواب نقضی. باید بلد باشی بگی، وگرنه هر کی میرسه هر چرت و پرتی گیر زبونش میاد به من و شما میگه. من و شما هم دور از جون شما، خودم دارم میگم، من و شما هم جاهل حساب میکنه، میگه اینا که پپن مزه، خودم دارم میگم، حالو من بذار بهشون ببندیم هر چی میخوام. من رفتم با اینام صحبت کردم، طرف همچین کنه، ما پیش یکی داریم میریم که تا حالا 3 بار اومده تو این دنیا. گفتم بیا پیش من. گفت چطور؟ گفتم من 4 بار اومدم تو دنیا. زمان طاغوت یه بنده خدای ادای پیغمبری کرده بود، زمان شاه ادای پیغمبری کرد، یکی از اساتیدی که اینجا میومد خدا رحمتش کنه، استاد مناظره بود، استاد مناظره بود. ساواک اینو یارو رو گرفت. فرق اون موقع زمان شما با حالا بچهای اطلاعات ما که خدا حفظشون بکنه اینه که یه وقتایی که ساواک با اون که خیلی آدمای مغرور و اینا بودن گیر میکردن، میومدن سراغ مذهبیون، باز میپرسن چیکار بکنیم. الان این سازمان خودم نمیان از بعضی هم ماها بپرسن آقا اینجا گی کردیم چیکار بکنیم، همش خودمون حلش میکنیم. خب حلش بکن، نمیان بپرسن آقا چیکار. اونا میمدن میپرسید. این یارو رو گرفتن، ادعای پیغمبری کرد، گفت من پیغمبر خاتمم، زمان شاه رو داریم میگیم ما، گفت من پیغمبر خاتم. ساواک گرفتش. خب ساواک برای چی گرفتش؟ ساواک میدونین کی بود دیگه، سازمان اطلاعات امنیت زمان شاه گرفتش. حالا ساواک برای چی اینو گرفت؟ این امنیت کشور رو به هم میزد، یعنی یهو شاه رو میبرد زیر سوال. اون شو ساواک با مشروب خاری و قمار و فحشا و اینا، اصلا فقر و اینا هیچ کاری نداشت، فقط به امنیت، امنیت کشور، امنیت شاه به هم نخورد. اینو گره بردش زندان. بعد ساواک با این شروع که صحبت کردن، دید حریف این نمیشه، اصلا چرت و پرتایی داره میگه، چیزایی میگه اینا. اومد یکی از اساتید مناظره ما رو برداشت بود که خدا رحمتش کنه، خیلی آدم چیزی بود و نظام ما متاسفانه از این استفاده نکرد. اینو برداشتن بردنش تو زندان. ایشون برای ما تعریف میکرد، حالا خیلی مفصل، شما هم دیرتون میشه میخواییم بید، گفت تو زندان ما رفتیم تعریف میکرد، خیلی هم آدم خوش تعریفی بود. گفتش ما رفتیم یا رو دیدیم و گفتش که، گفتم که آقا چی میگی شما؟ گفت من پیغمبرم فلان اینا، و گفتم که سلام علیکم و رحمت الله، یا رسول الله شما هستی؟ گفت بله خودم هستم. اون خیال کرد گفت ابلهی، این یکی پیدا کردیم تو زندان اینا. گفت یا رسول الله شما هستی؟ گفت خودم هستم. اون گفته بود سواکی هم دیده بودن این اومده تو زندان، این داره چی میگه و اینا. اول با سواکی تگه گفت من هر چی میگم شما چی نگی، بس من کارام انجام بدم بعد شما چی بگم. چون اینا میپردن میزدن و اینا، آدمای وحشی بودن. گفتش که یا رسول الله شما هستی؟ یادتونه ما نم کجا هک چی بودیم؟ گفت بله بله. اون شروع کرد تایید کردن چیزای این اشتای چاخانی شروع کرد گفتن که کجا هک با هم بودیم، راست من اومدم بعد به شما ایمان آوردم بعد شما مبعوث شدی بعد نم شد. این همه رو گفت تو آره آره مفصل داستان، یه وقتی بخوام براتون تعریف میکنم. کشوندش به یه جایی که از اونجا بعدش بهش گفتش که یادته که اونجا شما گفتی فلان، من گفتم که این اینجوریه چاخانه. اون یهو برگشت دیدم که آبروش رفته و اینا، برگشت گفت پدر سوخته بی پدر و مادر به این فوش داده بود و اینا. چیکار ساواک بود؟ گفت به ساواک این گفت این استاد گفت چیکارش کنم؟ گفت وای اردنگه بزن بیروش کنم ببین مرتی که اونا بعد چیزش کردن رفته بودن. این دیگه آبروش رفته بود، یعنی ساواک خب این علم و فن اینا که نداشت. من اصلا به اینه که بعد بلد باشین. آخه هر کی اومدم چیکار، من 3 دفعه اومدم تو این دنیا، منم اینا رو میام میگم، من 40 سال تو این کارم. یکی اومد من همچین گفت من 3 بار استاد ما پینگ، گفتم بیا پیش من. گفت چه؟ گفتم من 4 بار اومدم تو دنیا. استادت اسمش چیه؟ گفتم آقای کیاکس. گفتم من ولی اسمش رو نشنیدم، اون موقع که من بودم باید این بوده باشه. گفت راست میگی ها، من برم ازش بپرسم. اینا هم ما داریم تو بساطمون. و رفت اونم چی بهش گفت؟ اون گفته بود که دیگه پیش این نرو، که اینا میگه روشایی که ما اینجا رو صحبت میکنیم که حالا بعدا میخونیم. اینا هم همینطور عرفا مستدل میگه آقا پیش این دیگه مثلا نرو، پیش اون نرو، مثلا اینایی که روشنگری میکنن پیش اینا. اینها نیست، این تناسخ به این معنا اینا وجود نداره، اینها واقعیت نداره. مردم سر کار گذاشتن و جیب مردم خالی کردن، خدا لعنت کنه یهودیای صهیونیست و خدا عذابشون رو زیاد بکنه. 15 سال پیش چیزی به نام گلد کویس آوردن. من به بچهای خودمونی بهشون میگفتم وارد این قضیه نشید، حالا خلاف قمارش، حرام بودنش، اصلا مسائل دیگه داره. رفتن یه عده alternator بچهای حالا یه عده رفتن بیرون، گرفتار این گلد کویز شدن. گفتن تو اشتباه میکنی. گفتم این کار یهودیاست، چون تجربهش من داشتم. بعدن حاکی به عمل اومد که اسرائیل 15 سال پیش 500 میلیارد تومان به واسطه گلد کویز فقط از ایران خارج کرده. اون موقع 15 سال پیش کار یهود اینا دو انا یه حضیرت القدس تو اسرائیل درست کردن. اصلا یهود با بهائیت کار نداره، ولی برای چی برده اون اونجا درست کرده؟ برای اینکه منافع براش داره، منفعت داره، بهائیگری، ترویج بهائیگری. خدا عاقبت هممون رو به خیر کنه انشالله. خدا عاقبت رهبر مملکت، کشور، نوجوانا، جوانا، عاقبت این مردم، عاقبت این روزها و ساعات و شبا رو خودش ختم به خیر بفرماید انشالله. خدا انشالله اون کسانی که بعد این مملکت رو میخوان، بعد میخوان برای مردم این مملکت، در داخلن، در خارجن، میخوان این مملکت خیر نبینه، مردمش خیر نبینن، خدا این شر رو به خودشون برگرداند انشالله. هر کی به این مملکت خدمت میکنه خدا بر تاییداتش بیافزاید انشالله. معلولین، مجروحین، مرزای اسلام مسلمی از این جمع محترم، آقای عبدالله عزیزمون که تو بستر بیماریان، اخویه بنده، دیگران، اینا هر کی هستن، همشون عصای شفای عاجل عنایت بفرماید، اموات همه ما رو هم ببخشد و بیامرزد. قبل از اینکه صلوات بفرستین، اگر دوست همین آقای تقوایی عزیز یا دوستان دیگه سوالی مونده، چون ما 15 دقیقمون تموم میشه، هفته دیگه سوالو مطرح میکنم و ما پاسخ بهشون خواهیم داد. 3 تا صلوات بلند برای استجابت دعا بفرستین.